میشن وارد دبیرستان میشن، اونجا مشغول به تحصیل میشن و در کنار تحصیل فعالیت های دیگه ای را هم دارن، از جمله بحث ورزش که محمد حسن موهبتی خیلی پیگیر بوده و در باشگاه کشتی حضور داشته. غلامرضا احمدی از دوستان شهید محمد حسن موهبتی هست که آغاز آشنایی خودش را با این شهید بزرگوار از همو باشگاه کشتی میدانه. دعوت میکنم که صحبتهایی را بشنوید از جناب آقای غلامرضا احمدی، دوست شهید محمد حسن موهبتی.
من شهید موهبتی رو از دوره تحصیلات متوسطه، دوره دوم الان میگن، از اون موقع میشناسم. یعنی از کلاس ششم که تموم میشد ناگزیر بودن بچه های روستا برن به شهر ادامه تحصیل بدن، حالا تا هر مقطعی که توان داشته باشن. من از اولین آشناییام با شهید موهبتی باشگاه ورزشی کشتی یادم میاد، چون ایشون یه دو سه سالی از ما جلوتر بودن و سابقه به اصطلاح ورزشی و کشتی گیری داشتند. ما هم تشویق کردن به آمدن به اصطلاح به عرصه ورزش و آشناییان به طور شاخص، چون آقای موهبتی اونجا تقریبا 6-7 نفر بودن دیگه، یعنی همین آقایانی که درس میخوندند و جوانانشون که به اصطلاح برای تحصیل از محل زیرکو آمده بودن به بیرجند، 6-7 نفر به نام مبارک آقای موهبتی بودن دیگه. و حسن آقا توی اینا رضوان الله تعالی علیه تقریبا شاخص‌ترینشون و اون روز از همه هم یه دو سه سالی سنش بیشتر بودی، از همه اون جمعی که اونجا بودن اون نسل. و به حضور شما عرض کنم تقریبا دیگه یه سری تو سرها توی کشتی داشت اون روز. برای همین 5-6 نفر دیگه هم که ما ازشون 3-4-5 سال کوچکتر بودیم رو هم دست ما رو هم گرفت و برد اونجا. ما نزدیک 30-40 نفر آدم بودیم دیگه، همه هم زیرکویی بودیم دیگه. 8-10 تا از خاندان ما بودن همه عنوان احمدی، شاید هم بیشتر. اونایی که دستشون به دهنشون میرسید و میتونستن مثلا یک حد اقلی رو برای بچه هاشون فراهم کنن، از اون مثلا نزدیک 200 نفر کلاس ششم مثلا 30-40 تاشون آزاد شدن اومدن، تونستن بیان مثلا به شهرستان و خب اونجا کرای مسکنی داشت و هزینه هایی داشت و قرار یک هزینه حد اقلی داشت. خانواده هایی هم که بچه هاشون اون دوره تحصیل مثلا رو میگذروندن، خانواده اون روز اصلا شرایط اقتصادی به کلی شبیه به امروز نبود، به کلی، چون ما یادمون بیاد واقعا از نوع به اصطلاح توانمندی برای هزینه کرد نقدی، مخصوصا نقدی. حالا بعضی ها ممکنه یک به اصطلاح اشتغالاتی داشتن که تو اونجا بعضی از نیازهای خانوادگی مثلا تامین میشد، مثلا گوشتی چیزی خودشونتون تولید کننده بودن، اما پای نقد که میرسید اون موقع همه این کالاها بهای ثمن بسیار بخشی داشت و از دل این به اصطلاح تولیدات اون روستاها پول آنچنانی در نمی اومد که مثلا شما پس اندازی داشته باشی. اما این مثلا 1,000 تومن، من بیشترم نمیگم، 1,000 تومن به این بچه بدی که مثلا بره 6-7 ماه توی شهر مثلا درسی بخونه، خونهی داشته باشه، یه حد اقلای مورد نیازی که یه معیشت نیاز داره در حد تخمرقی مثلا واقعا، چون حد اکثر از خدماتی که ما از خودمون میکردیم همین در می حدا بود دیگه، واقعا بیشتر نه فرصت داشتیم نه پول داشتیم که گوشتی بخریم. بله در فصلش بعضی از کالاها رو از روستا میفرستادن، رو نمیخوایم انکار کنیم، اما من توی همه اینا از این بابت اصلا آقا تو ذهنم بوده است که هم انسان دست و دلباز و دستگیر از بسیاری از نیازهای پنهان بعضی از بچه ها بره درمانی چیزی نیست، و هم به حضور شما عرض کنم نوع رفتارش در اصطلاح پذیرایی بگیم، خدمات دهی به این جمع نوع ویژه‌ای بود. اصلا ندیدم تو بعدها که دستان باز شده و عقی و حقوق سرداری و سرکاری و سرهنگی و اینا هم شده و طور نسبی بالاخره یک گشایشی در زندگی ها رخ داده، من الانم در تراز از سنوها آدم نمیشناسم.
ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم. برنامه این هفته سفیران روح الله را میشنوید که از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری تقدیم شما عزیزان شنونده میشه. شما دوستان میتونید که سوالایتان، پیشنهاداتان و همینطور انتقادای سازندهتان مطرح بفرمایید از طریق این شماره که من خدمت شما عرض میکنم: 2093 794 71 71 44. پیام رسان واتساپ روی این شماره نصب هست و شما از طریق واتساپ میتونید که با ما در ارتباط باشید. البته اگر داخل افغانستان صدای ما رو میشنوید، از طریق این شماره میتونید که پیام کوتاه یا همو اسمس بر ما بفرستید و سوالایتان و پیشنهاداتان و انتقاداتان مطرح بفرمایید. من یک بار دیگه شماره رو عرض میکنم خدمت شما دوستان شنونده: 2093 794 71 71 44. و سایت ما هم میتونید سری بزنید، مطالب متنوعی روی سایت هست که میتونه مورد استفاده شما دوستان قرار بگیره، از جمله آرشیو برنامه های پخش شده سفیران روح الله روی این سایت هست و شما میتونید که از این طریق به آرشیو برنامه سفیران روح الله هم دسترسی داشته باشید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. از طریق شبکه‌های اجتماعی هم میتونید که پیگیر رادیو دری باشید. @ رادیو دری مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک است. برنامه سفیران روح الله را میشنوید و ما در ارتباط با شهید محمد حسن موهبتی با شما عزیزان شنونده صحبت میکنیم. چی گفتیم تا اینجا خدمت شما؟ این که محمد حسن موهبتی در 11 جوزای سال 1332 هجری خورشیدی در زیرکوه قائن متولد میشه. دوران کودکی خودش را در همون منطقه میگذرانه. مقطع ابتدایی را هم در منطقه خودش تحصیل میکنه. برای دبیرستان وارد بیرجند میشه و در کنار تحصیل البته به ورزش هم میپردازه که مرز کردم ورزش کشتی ورزش مورد علاقه محمد حسن موهبتی بوده. اما به هر دلیلی محمد حسن موهبتی دبیرستان را به پایان نمیرساند، وارد فضای اجتماعی میشه، وارد فضای سیاسی میشه و آرام آرام شروع میکنه مبارزه با رژیم ستم شاهی را. سربازی میره، از سربازی که بر میگرده او زمان دیگه فعالیتهاش در حوزه فعالیتهای انقلابی جدی تر میشه، آشنا میشه با بسیاری از مبارزینی که بر علیه رژیم شاه مبارزه میکردن. سفرهای متعددی به مشهد و قم و تهران داشته برای اینکه بتونه کارهای مبارزاتی خودش را پیش ببره. خب در ارتباط با این مقطع از زندگی شهید محمد حسن موهبتی من دعوت میکنم که صحبتهایی رو بشنوید از غلام رضا احمدی و همینطور غلام حسین احمدی که دوستان این شهید بزرگوار هستند.
حسن آقا خیلی زودتر از ما به بلوغ سیاسی رسید و دستش وصل شد به بعضی از مراجع، حالا مراجع که میگم مراجع تقلیم مرام نیست، عوامل تاثیرگذاری که سرپنجه های به اصطلاح جهاد تبیین و اطلاع رسانی و روشنگری برای نهضت بودن. و تو این بخش حسن آقا دیگه ما رو مثلا خیلی، چون هنوز کوچولو بودیم و خیلی مثلا احتمال میداد که مقاومت نکنیم در بعضی از حوادث اون روز و فشارهای دستگاه امنیتی مثل ساواک اینا، خیلی ما رو وارد بازی نمیکرد دیگه. میفهمیدیم که کاری میکنه، اما خیلی میدونست که اطمینان نداشت که ما مثلا در اون فشارهای سنگین سیاه‌چال‌های به اصطلاح شکنجه‌گری ساواک خودمون رو بتونیم نگه داریم دیگه. او از اونجا تقریبا از ما جدا شد و جلو افتاد، رفت وارد قضایای نهضت شد دیگه، که رو بعدن هم ما فهمیدیم اون روزها خیلی نه سطح آگاهی و عقل ما نبود. البته کارهایی با ما هم میکرد، برای کتاب بده مطالعه کنیم، نوار بده گوش کنیم، بعضی از مثلا محافل کم ضرر رو ما راه ماهار هم مثلا صدا کنه بریم انجام بدیم. بعضی از تمریناتی که او میدانست ما خیلی نمیدانستیم برای مقاومت در بعضی از فشارها رو، مثلا چیزایی گاهی اندازه وسعمون و به اصطلاح تحملمون به ما هم گاهی کارهایی میانداد، ولی خودش برای خودش یک سرگردن، یک قدی از همه اینا بلندتر بود.
بعضی نامه های امام تبالام خونه بربر از بیرجان و مشهد اینا مفرستادن. همین صحبت های بود دیگه، همین نخ دادم و دادم و دادم تا شد 56 و سال 56 دیگه شروع کردم به تقسیم کردن از امام یومد اینا تقسیم میکردم. بعد شروع که مد به اسلحه خریدن از افغانستان و بعد اسلحه خرید میکردم. بعد ما با موتور بودن دیگه، زمان موتور داشتیم، با موتور رفتن مرز اسلحه بار میکردیم، میاد همین جا توی انبار میچینیم، بعد یه ماشین میشو بار میکردم میفرستادم معصمی قوم مشه.
هم در دوره به اصطلاح قبل از فرمان حضرت امام برای خالی کردن پادگان ها از نیروهای نظامی که دستور به اصطلاح ترک پادگان ها رو امام صادر فرمودن، قبلش هم حتی این رو دیگه بعد ما فهمیدیم چون طبقه بندیش بالا بود که حسن آقا همراه جمعی از دوستان دیگر حامل بخشی از تجهیزات جنگ نظامی به تهران بودن که دو محموله رو مثلا ببرن به تهران برسون. این رو بعد ما فهمیدیم، اون دور ما خیلی نه صلاحیت داشتیم بفهمیم و نه شد فهمیم.
با پایان یکی دیگر از برنامه‌های سفیران روح الله رسیدیم. از این برنامه معرفی شهید محمد حسن موهبتی را آغاز کردیم و در هفته‌های آینده ادامه خواهیم داد و اطلاعات بیشتری را تقدیمتان می‌کنیم. بسیار سپاسگزاریم که با برنامه این هفته سفیران روح الله همراه بودید. همه شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه می‌سپارم. خداوند یار و نگهدار. می‌گذرد
کاروان روی گل ارغوان، با فلسار آن سر به شهید جوان، در غم این عاشقان چشم فلک خون فشان، داغ جدایی به دل آتش حسرت به جان، خورشیدی تا دیدی ای شهید، در دل را جا دیدی ای شهید، میگرید در سوگت آسمان، میسوزد از داغت شمع جان، چون روید لاله از خاک تو، یاد آرم از جان پاک تو، بنگر چون شد دلها خون شد زین آتش ها، از موج خون شد لاله گون دشت و صحرا،
سپاس که با ما همراه هستید. دوستان عزیز، انیس تنهایی آماده پخش است که تقدیمتان میکنیم.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با یاد خداوند بخشایشگر و مهربان. همراهان عزیز انیس تنهایی، درود بر شما. باز هم از این برنامه همراه شما شدیم تا کتاب دیگری را تقدیم حضورتان کنیم و معرفی کنیم و اگر فرصتی کردید این کتاب را تهیه و مطالعه کنید. اما کتابی که امروز برای شما معرفی میشه عنوانش هست رمان پایان یا پایان، نوشته هانا جمیسون، مترجم پریسا کاووسی. هانا جمیسون، نویسنده جوان بریتانیایی، رمان معمایی آخر زمانی پایان را بر اساس نگرانی‌هایش از جنگ هسته‌ای و خصوص پس از انتخابات 2016 آمریکا و خشمش از ناتوانی کشورها در گفتگوها نگاشته است. گرچه عوامل دیگری هم انگیزه های لازم برای نوشتن این رمان را برایش فراهم کردند، مانند داستان واقعی قتل یک دختر بچه که در تانکر آب هتلی پیدا شد. در این بخش از برنامه دعوت میکنم بخش هایی از کتاب پایان را بشنوید.
هتل سیزیم، سوئیس، یادداشت‌های روزانه. انگار همین دیروز بود. کلمه به کلمه ی حرفای نادیا یادمه. همسرمو میگم. نادیا خبرنگاره. نمیدونم، شایدم بود. اون وقتا خیال میکردم درگیریای ذهنش به خاطر شغلشه. همیشه میترسید بالاخره یه روز اتفاق بیفته. حتی یه بار بهم گفت شب تا صبح از ترس خوابش نبرده. وقتی دلیل نگرانیشو پرسیدم گفت
میترسم یه دفعه خبر بدن دنیا به آخر رسیده. خیلی وحشتناکه، فکرشم دیوونم میکنه.
به نظرم نگرانیش بی خود بود، اما سعی میکردم درکش کنم. هرچند سالها قبل جان اف کندی رئیس جمهور آمریکا حرف ترسناکی زده بود، تو سخنرانیش از وحشت بزرگی پرده برداشته بود. منظور کندی حمله اتمی بود. میگفت بمب اتم مثل شمشیری تیز بالای سر آدم ها آماده است. پایان. ظاهراً حق با نادیا بود. بالاخره سه روز پیش اتفاق افتاد. تو سالن غذاخوری هتل نشسته بودم. صبحونه می‌خوردم. از پنجره منظره زیبای بیرون رو نگاه می‌کردم. هتل مشرف به جنگل بود. جنگل سبز و انبوه کاج تا کیلومترها ادامه داشت. جاده از کنار جنگل می‌گذشت و به هتل می‌رسید. آخر سرم به پارکینگ بزرگی ختم می‌شد. من از هتل و مناظر اطرافش لذت می بردم، اما همکارام اندازه من راضی نبودن. شایدم حق داشتن. آخه هتلمون توی مقایسه با زوریخ وسط ناکجا آباد بود. دلم نمی خواست نظم زندگیم به هم بخوره. همیشه عادت داشتم صبح زود بیدارشم. برای همین روز اتفاقم با وجود شب زنده‌داری اول صبح رفتم صبحونه بخورم. همه چیزو تا قبل حادثه مو به مو یادمه. آب پرتقال رو ریختم رو میز. قهوه‌م سرد شد. حتی یادم پیش خدمت ظرف تخم مرغ رو دیر آورد. سالن غذاخوری شلوغ بود. چند تا خانواده منتظر بودن اتاقاشون رو تحویل بگیرن. صدای حرف و همهمه فضا رو پر کرده بود. به گوشیم نگاه کردم. آخرین پیام نادیا هنوز رو گوشیم بود. شب قبل ساعت 11:30 برام نوشته بود.
انگار تو شغل ما همه فقط بلدن اوضاع رو بدتر کنن. عجیبه که هنوز یه عده شغلشون رو دوست دارن. دلم برات تنگ شده جان. همچین وقتایی فقط حرفی تو آرومم میکنه. کاش همه چی رو به حال خودش رها نکرده بودی. حالم اصلا خوب نیست. دوست دارم.
نادیا دوباره دچار بحران روحی شده بود. هر از گاهی اینجوری می شد. از شغلش بدش می اومد. باید جوابشو می دادم ولی ندادم. امیدوار بودم خیال کنه به خاطر اختلاف ساعت هنوز خوابم.
قابل ذکر است که کتاب‌های دیگری هم از هانا جیمیسون به چاپ رسیده که میتوان به این کتاب‌ها اشاره کرد. دختر هفتم، مرگ در جاده یا جاده مرگ و آنچه هستی. دوستان، با توجه به جوان بودن خانم جیمیسون دور از انتظار نیست که هنوز جایزه ادبی دریافت نکرده باشد، اما کتاب پایان با تحسین نویسندگان و منتقدان بسیاری روبرو شده است. داستان درباره یک استاد دانشگاه آمریکایی است که برای شرکت در سیمیناری علمی به سوئیس سفر کرده است. سفر او همزمان است با آغاز جنگ هسته‌ای و ویران شدن کشورها و از کار افتادن بسیاری از جنبه‌های فناوری زندگی انسان مانند برق، آب، گاز لوله‌کشی و اینترنت. باز هم بخشی از این کتاب را با هم میشنویم.
شش روز از بمباران اتمی گذشته. رنگ ابرو عجیب شده. کاش هنوز می نوشتم. حداقل فکرم مشغول می شد. پنج روزه که نه خبری از آفتاب نه بارون. اینترنت قطع و گوشی‌های تلفن آنتن نمیده. از همه جا و همه کس بی خبریم. نمیشه مدام بشینم و از پنجره کوچیک اتاق به بیرون زل بزنم. باید برم یه چیزی بخورم و با چند نفر حرف بزنم. یه عده میخواستن پیاده برگردن زوریخ. هنوز چند نفری از کارکنای هتل موندن و کارشونو انجام میدن. شاید مقامات دولت سوئیس برامون کاری بکنن. میخوام تو اون موقع صبر کنم. هرچند فعلا که خبری نیست. اعتراف میکنم تو نوشته های قبلیم دروغ گفتم. من واقعا دوست داشتم تو کنفرانس شرکت کنم، چون میخواستم یه مدت از نادیا و دخترام دور باشم. حتی برای سفر چند روزم لحظه شماری میکردم. حالا که قرار هممون بمیریم، پس دیگه دلیلی نداره دروغ بگم. نادیا، کاش یه روز نوشته هم به دستت برسه و بفهمی چقدر متاسفم. ما اینجا موندیم و فراموش شدیم. بعید میدونم کسی سراغمونو بگیره.
شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز انیس تنهایی رسیدیم. امیدوار هستیم که کتاب رمان پایان یا کتاب پایان را تهیه کنید و مطالعه کرده و لذت ببرید. از اینکه امروز با ما همراه بودید جهانی سپاسگزاریم. تا برنامه بعد، خداوند مهربان یار و نگهدارتان.
همراهان عزیز و ارجمند، در این لحظه از شما دعوت میکنم که بشنوید برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت.
من به گونه از افغانستان خارج ساخته شدم.
اشعار سیاسی مختلف بیاید در یک افغانستان میکشن، نه تنها از خاطر طالبان بلکه به خاطر فرار
بیماری شکست مختزانه برای خود آمریکایی
ها. فرصت و فضای بسیار ایدئالی برای همسایگان ما فراهم شده که دیگه نه.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. با افتخار خدمتتان رسیدیم در جمعه دیگر با تقدیم برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت. امیدوار هستم که شما عزیزان هم فرصت داشته باشید حدوداً 30 دقیقه ما را همراهی بفرمایید. نگاهی داریم به مهمترین رخدادهای هفته افغانستان. از طریق سایت دوستان هم میتونین برنامه رو دنبال بکنین و هم آخرین خبرها، البته به همراه گزارش‌ها و گفتگوهای تحلیلی از رویدادهای روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان ده. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari مشهد. خوب خدمتان هستیم. نخست نگاهی داریم به عناوین مهم برنامه این هفته. زمین لرزه شدید در افغانستان. حملات هوایی پاکستان به خست و ننگرهار. و واکنش‌ها به قانون تنظیم مشاعره ها. خب شنوندگان عزیز، در خدمتتان هستیم با تقدیم برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت. چنانچه در جریان هستید، این هفته زمین لرزه شدید در ولایت‌های کنر، نورستان، ننگرهار، لغمان و همچنان پنشیر را شاهد بودیم. یک شنبه این هفته نایسان بالا این زمین لرزه تلفات و خسارات هنگفتی را برای مردم به بار آورد. اما برای کمک به زلزله زدگان و کسانی که آسیب دیدن، آقای متقی وزیر خارجه حکومت طالبان تماسی داشته با نمایندگان سیاسی این گروه در خارج. از آنان خواسته که اطلاعات مربوط به وضعیت پس از زلزله را در اختیار مقامات دولتی و خیرین در کشورهای محل مأموریت خود قرار دهند و توجه آنها را به این معضل جدی جلب کنند. از سوی دیگر مقامات کشورهای مختلف، نهادهای بین المللی اعلام آمادگی کردند برای کمک رسانی به آسیب دیدگان زلزله اخیر. نخست گزارش همکار ما زهرا سلطانی را از کابل در این باره تقدیم حضورتان میکنیم.
یک شنبه شب حوالی ساعت 12 زمین لرزه‌ای با بزرگی 6.2 ریشتر آرامش شرق کشور را برهم زد و بسیاری شهروندان کشور را به خواب ابدی در دل خاک فرو برد. این زمین لرزه مرگبار با همدردی مقامات سازمان ملل و کشورها همراه شده است. حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین، و عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی در حکومت پیشین، با خانواده های قربانیان این حادثه ابراز همدردی کرده و خواستار کمک های فوری از سوی شهروندان کشور، نهادهای امدادرسان بین المللی و بازرگانان برای آسیب دیدگان این حادثه شدند. سلیم پیگیر، آگاه مسائل سیاسی، در این باره میگوید:
هر کدام ما هر قدری که برابر وسط توان خویش میتونیم کمک بکنیم باید بکنیم.
از سوی هم اتحادیه اروپا و شماری از کشورهای منطقه و همسایه و ویژه جمهوری اسلامی ایران از اعلام آمادگی کشورهایشان برای کمک به آسیب دیدگان زمین لرزه مرگبار شرق کشور خبر دادند. مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، در پیامی جان باختن شماری از مردم افغانستان در پی وقوع زلزله در شرق این کشور را تسلیت گفته و آمادگی ایران را برای هر گونه همکاری امدادرسانی و ارسال کمک‌های انسان دوستانه به مناطق آسیب دیده اعلام کرده است. شماری از آگاهان مسائل سیاسی هم از جمله جلال الدین یادگار از حکومت طالبان می‌خواهند در همکاری با نهادهای امدادرسان جهانی و کشورها هرچه زودتر به چالش‌های آسیب دیدگان زمین لرزه در شرق کشور رسیدگی کنند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
خب گزارش همکار ما خانم زهرا سلطانی بود از ابراز همدردی کشورهای مختلف جهان. اما پس از زلزله اخیر در افغانستان، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در هرات در گفتگو با خبرنگار ما گفت از دقایق نخست وقوع این رویداد مسئولان ایران با ابراز تسلیت و همدردی با آسیب دیدگان آمادگی خود را برای کمک به مردم افغانستان اعلام کردند. وی با یادآوری زلزله های مرگبار هرات گفت:
در منطقه هرات هم که زلزله آمد، مردم ایران و مسئولین جمهوری اسلامی ایران بلافاصله آمدن در این مناطق و شروع کردن به کمک کردن به مردمی که تو اینجا آسیب دیده بودن، و بعد از اینکه یه مقدار وضعیت آرام شد با بخش خصوصی و تجار ایرانی آمدن اینجا و همکاری مسئولین افغانستان و بخش خصوصی شرکت‌های افغانستانی اینجا تلاش کردن به بعضی از حتی منازلی رو هم بازسازی کردن، بعضی از منازل هم در واقع ساختن و در اختیار مردم گذاشتن که هنوز هم این خدمات ادامه داره.
خب، صحبت های آقای مرحمتی بود، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در هرات. اما در خصوص زلزله اخیر و کمک‌های ایران، چنانچه در جریان هستید، سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل به همراه هیئت بلندپایه به مناطق آسیب دیده سفر کرد و کمک‌های جمهوری اسلامی را اهدا کرد به مناطق زلزله زده. در همین خصوص آقای میرزا محمد شکیب، رئیس دفتر وزارت احیا و انکشاف دهات حکومت طالبان، که دیدار داشته با سفیر ایران، گفته که ایران نخستین کشور همسایه افغانستان بود که کمک‌های خود را مستقیم به خانواده‌های زلزله زده در کنر رسانید. اما در خصوص زلزله اخیر در شرق افغانستان، سازمان ستامه جهانی هشدار داده درباره خطر شیوع بیماری‌های واگیردار در مناطق زلزله زده. سازمان ستامه جهانی گفته بیش از 12,000 نفر را این زلزله متاثر کرده است. در همین حال بیمارستان ویژه‌ای برای تداوی و سرپرستی مجروحین بدون سرپرست در کنر تأسیس شده. دفتر سخنگوی ریاست ستامه ننگرهار گفته یک بیمارستان 50 تخت خوابی موقت ایجاد شده برای تداوی مجروحین. اما در خصوص آسیب دیدگان زلزله در شرق افغانستان، دکتر محمد داوود شیرزاد، کارشناس محیط زیست افغانستان، اعلام کرده که ما شاهد تلفات زیاد بودیم بر اثر این زمین لرزه که علل گوناگونی میتونه داشته باشه. آقای شیرزاد در این باره گفت:
یک علت طبیعی است که خود همی ساحه یا ساحه یا جغرافیه یا مناطق کوهستانی بوده که طرز زندگی در این مناطق به قسمی است که در این شیله های کو مردم زندگی را اختیار میکنند. و دوم علتش میتونه که همی سطحی بودن امواج زلزله بوده و تلفات بیشتر را بجا گذاشته، که دو احتمال وجود داره. ولی اساسی ترین علت ازی بوده که در این مناطق خانه ها به قسم معیاری ساخته نشده، ساخت و ساز تنها سنگ ها بوده بدون هر نوع مساله در داخل سنگ ها. سنگ ها به طور خشک کار شده و دو طرف آن ما و شما برش کاغل میگیم کاغل کرده، و در زمن در شیله ها و تپه ها بوده، با مجرد تکان سطحی مکمل از یا ویران شده و تلفات فوق العاده.
دکتر شیرزاد همچنین در مورد نحوه کمک رسانی سازمان های امداد رسان و کمک رسان بین المللی به مناطق زلزله زده هم صحبت کرده. بشنویم ادامه صحبت های آقای شیرزاد را.
بین الملل تنها و تنها منافع خود را هم حقوق بشر می دانند و هم او را صبغه بشریت می کنند، ولی جایی که واقعا امونجا باید حقوق بشر رعایت شوه و به اسرع وقت همکاری با مو مناطق دوردست و کم ظرفیت از نگاه اقتصاد بوده و خود برسانن که اوتور نیستن. مؤسسات بین المللی چندان رول تابال ایفا نکرده. اگر ایفا بکنه دو کمپل و سه کمپل و دو تا سطل و ظرف پلاستیکی که او امی زخم را مداوا نمی کنن، قسمی که لازم است و به او شکل همکاری نمی کنن. نمی فهمون که علتش چی هستن، آیا تنها منافع خود حقوق بشر خطاب میکنه یا چیزی دیگر. و حکومت محلی بنابر مناطق که صاحب العبور هستند از طیاره های هلیکوپتر استفاده کرده، تیم نظامی خود تیم رضاکارانه ایر روان کردن و عملیات جریان دارن در حدود همون ظرفیتی که خود نظام محلی دارن او را دریغ نکردن، ولی بین الملل چندان رول خود ایفا نکردن.
اما در خصوص زلزله اخیر در شرق افغانستان، یکی از مشکلاتی که وجود داشت و از سوی برخی از فعالان اجتماعی مطرح شد نبود دکتران و امدادگران زن بود. عبدالمقصود حسنزاده کارشناس اجتماعی در این باره گفت
نبود دکتران زن و امدادگران زن یک مشکل جدی است که احساس میشه و فعلا حکومت افغانستان باید این موضوع را درک کنه که وقتی که دختر خانم ها را از تحصیل باز میداره در همچو وقایع در همچو شرایط مردم افغانستان دچار مشکل میشه. فعلا چیزی که باید در 10 سال یا 20 سال آینده ما او را درک کنیم و فعلا به طور زنده او احساس میشه که اونجا پلیس زن، دکتر زن، پرستار، همه چیز باید وجود داشته باشه در ساحه و بتونه که برای آسیب دیدگان کمک کنه. دیگر در این قسمت باز هم ما از حکومت افغانستان میخواهیم که دروازه مکاتب و پوهنتون‌ها را برای دختر خانم ها باز کنه تا که اینها در آینده مصدر خدمت برای مردم ما شوند.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می‌شود. بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. نشست سران شانگهای این هفته در چین برگزار شد. سازمان همکاری شانگهای در بیانیه اعلام کرد تشکیل دولت فراگیر با مشارکت نمایندگان تمامی گروه‌های قومی سیاسی افغانستان تنها راه دستیابی به صلح و ثبات دوامدار است. در این بیانیه تأکید شده است کشورهای عضو این سازمان به افغانستان به عنوان کشوری مستقل، بی‌طرف و صلح‌آمیز بدون تروریسم و بدور از جنگ و مواد مخدر متعهد است. اعضای شانگهای از تلاش‌های جامعه جهانی برای صلح و توسعه در افغانستان اعلام حمایت کردند. نشست دو روزه سازمان همکاری شانگهای در چین برگزار شد با حضور بیش از 20 تن از سران کشورهای مختلف جهان. البته از حکومت طالبان در این نشست دعوت نشد. خبر دیگر این که این هفته در رسانه‌های افغانستان گزارش‌های منتشر شد در رابطه با محدود شدن فعالیت‌های حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین افغانستان. حنیف اتمر وزیر خارجه پیشین افغانستان با اشاره به تلاش طالبان برای محدود کردن فعالیت‌های حامد کرزی درباره برنامه مشابه این گروه برای دکتر عبدالله نیز هشدار داد. آقای اتمر در پیامی نوشت آزادی‌های اساسی حامد کرزی یا تبعید او در مورد عبدالله عبدالله رئیس پیشین شورای عالی مصالحه ملی نیز صادق است. او تأکید کرد چنین اقداماتی تلاش‌ها برای اعتمادسازی و حل سیاسی بحران‌های موجود و تأمین صلح پایدار در افغانستان ده به خطر می اندازد. این مقام پیشین افغانستان گفت رهبری طالبان باید بداند که در این وضعیت حساس زیر پا گذاشتن حقوق و آزادی های مردم و رهبران شناخته شده ایشان نسخه ای برای بی‌ثباتی و تشدید بحران های افغانستان است. با این حال برخی شنیده ها حاکی از آن است که اخیراً رهبر طالبان هیئتی را از قندهار برای دیدار با حامد کرزی به کابل فرستاده و از او خواسته است که کشور را ترک کند. البته مقامات طالبان هنوز به گزارش‌ها در این خصوص واکنشی نشان ندادند. رویداد دیگر افغانستان که این هفته شاهد آن بودیم حملات هوایی پاکستان بود به مناطقی از شرق افغانستان در خوست و ننگرهار. پیرامون این موضوع تحلیلی تقدیم حضورتان می شود از محمد صالح سلجوقی نماینده پیشین پارلمان افغانستان و آگاه مسائل این کشور.
خلاف تمام موازین بین ملی و حسن همجواری، پاکستان تمام مشکلات خود را متاسفانه مربوط به عدم رسیدگی طالبان به جریان‌های طالبان پاکستانی به افغانستان دانسته و گویا پایگاهشان در حوزه جغرافیای افغانستان وجود دارد و تعلیمگاه‌های از اینا. خلاف تمام از این موازین دست به بمباردمان‌های زد که مردمان عادی بسیار متعزی ساخت. ای که امارت اسلامی چگونه بی‌پاسخ نخواهد گذاشت مربوط به روزهای آینده خواهد بود و عکس‌العمل آنها نیز کاملا تا کنون محسوس نبوده، اما همین هشدارها شاید روابط و مناسباتی که میان پاکستان و افغانستان گاهی با فرود و فرازهای همراه است ای بار به صورت جدی آسیب بزنه که آسیب زده و باید ببینیم، انتظار داریم که امارت اسلامی چگونه پاسخ خواهد داد. پاکستان از نظر برتری‌های نظامی و از نظر مسائل استخباراتی قطعا بر اوضاع افغانستان اشراف داره، تمام گروه‌های سیاسی و نظامی داخل افغانستان صحیح می‌شناسه، تمام منابع و تمام هر گونه تحرک در حوزه کار استخبارات و نظام در افغانستان کاملا اشراف داره و زیر نظر، لذا بعید خواهد بود که امارت بتواند پاسخ نظامی بالمثل به پاکستان بده. ولی خب بعد در حوزه دیپلماتی، در حوزه قطع مناسبات و در حوزه تحدید روابط و مناسبات با پاکستان شاید کارهای را انجام بده. از جانب دیگر تعداد از طالبان پاکستانی که به افغانستان با این گونه حملات انگیزه شدیدتر خواهند گرفت، سبب بسیج و سربازگیری بیشتر بر از اونا خواهد شد. خلاصه آنچه که در حال تهدید و پریشانی و نگرانی برای مردم منطقه است، بدتر شدن وضعیت امنیتی در این جغرافیای مصیب زده خواهد بود.
بررسی مهمترین رویدادهای افغانستان. افغانستان در هفته‌ای که گذشت، جمعه ها از رادیو دری.
خیلی سپاسگزار هستم دوستان، در خدمتتان هستیم با تقدیم برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت. یکی دیگر از رویدادهای این هفته که بازتاب داشت قانون تنظیم مشاعره هاست که پس از توشیح رهبر طالبان در جریده رسمی منتشر شد که گفته شده این قانون محدودیت‌های چشمگیری را بر شاعران اعمال می‌کند. پیرامون این قانون نخست گزارش زهرا سلطانی را از کابل بشنویم.
وزارت عدلیه حکومت طالبان از توشیح قانون مشاعره ها از سوی ملا هبت الله آخوندزاده رهبر حکومت طالبان و نشر این قانون در جریده رسمی خبر داده است. بر اساس خبرنامه وزارت عدلیه حکومت طالبان، این قانون دارای 3 باب 2 فصل و 13 ماده می باشد که بر اساس آن شاعران در نشست‌های مشاعره از نقد فرمان‌ها، هدایت‌ها و تصمیم‌های رهبر حکومت طالبان خودداری کرده و محتوای اشعار باید خالی از عشق مجازی دوستی دختران و پسران و افکار غیر اسلامی مانند کمونیسم و فیمینیسم باشد. وزارت عدلیه حکومت طالبان در این خبرنامه تأکید کرده که شاعران فعال و مؤثر در اصلاح جامعه بر اساس این قانون تقدیر خواهند شد و با متخلفین برخورد قانونی صورت می گیرد. در خبرنامه وزارت عدلیه حکومت طالبان گفته شده که وزارت اطلاعات و فرهنگ مسئول اجرای این قانون است و مشاعره ها باید پس از ارزیابی هیئت ویژه منتشر شود. در همین حال شماری از آگاهان مسائل سیاسی از جمله محمد جواد برهانی این فرمان رهبر حکومت طالبان را بخشی از سیاست‌ها و باورهای حکومت طالبان می‌دانند.
به نظر می‌رسد که 2 نکته قابل توجه است. یکی این که طالبان ساختاری قبیله‌ای داره و در این ساختار بر نمی‌تابه که رهبری قبیله مورد انتقاد قرار بگیره یا زنان سوژه قرار بگیره که در مورد او شعر سروده بشه. و همچنین مسئله دوم مسئله دینی و مذهبی هست که طالبان در کتابهایی که طالبان اونها را مقدس میپنداره این مطالب آمده. و همچنین ساختار قبیله و قومی که طالبان در اونجا هستند، اینها کاملا یک نگاهی بسیار تنگ نظرانه نسبت به زنان داره که هم امر منع تحصیل زنان را و هم امر منع این که زنان در عرصه اجتماعی ظهور پیدا کنه و اون را باعث فساد در جامعه میدانه، لذا به خاطر این مسائل را ممنوع کرده است.
این در حالی است که پیش از تصویب این قانون مشاعره تحت عنوان گل نارنج در ولایت ننگرهار برگزار شده بود که در آن برخی از شاعران انتقادهایی از وضعیت افغانستان و محدودیت‌های حکومت طالبان مطرح کردند که این رویداد با واکنش شدید مقامات حکومت طالبان مواجه شد و برگزاری مشاعره‌ها را در ننگرهار به حالت تعلیق درآوردند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
اما برای بررسی بیشتر این قانون با هم بشنویم صحبت‌های محمد کاظم کاظمی، شاعر و نویسنده افغانستانی را.
مسئله این است که اهالی فرهنگ و ادب و هنر معمولاً کمک کننده جامعه بودند، هم در رشد معنوی و فکری و اجتماعی یک جامعه و هم در جلوگیری از ناروایی‌ها و با زبان خودشان، با بیان انتقادات خودشان، چه در قالب ادبیات، چه در قالب مقاله پژوهش و با در ادبیات، چه در شعر، چه در نثر، چه در بیان طنز، چه در بیان جد، معمولا سعی کردن که ناراستی‌ها و نادرستی‌های جوامع گوشزد بکنن. و در واقع حکومت‌های ما باید خوشحال و خرسند باشن از این که جماعتی هستن که از اونها حتی انتقاد میکنن، حتی اون چیزی که عیب و نقصی در شیوه حکومتداری میبینن بیان میکنن. و هر جایی که حکومت ها سعی کردن که جوامع را محدود بکنن، اهل قلم را محدود بکنن از بیان انتقادات، در واقع خود اونا ضرر کردن، به خاطری که در اون ناروایی ها، در اون کارسی ها، در اون مشکلاتی که وجود داشته بیشتر غرق شدن. در جامعه شاعران را معمولا میگن که آنتنها یا در واقع گیرنده های اساس جامعه، یعنی چیزایی را که معمولا ناروایی دیده میشه، عیب و ایراد در کار دیده میشه، معمولا اهالی ادب، فرهنگ و دانش زودتر درک میکنن، زودتر منعکس میکنن و حکمرانان خیلی وقتا کمک میگیرن از این تذکرهایی که اهالی ادب و هنر به این وسیله، به وسیله آثار ادبی خودشان به اونا میدن. به این خاطر به نظر من میرسه که اگر ما مانع انتقاد کردن و مانع ایراد گرفتن از ناروایی ها و ناکارآمدنی ها بشیم، در واقع خود حکومت بیشتر صدمه دیده و مردم همچنان کل کشور. اما در مورد شعر به طور خاص یک نکته دیگر را هم عرض بکنم و اون این که شعر عرصه بیان تخیل‌آمیز هست، یعنی بسیاری از آن چیزی که شاعر میگه با تخیلات همراه هست و عواطف انسان ها را مورد توجه قرار میده و عواطف انسان ها را بیشتر هدف قرار میده. یعنی ما در بیان عاطفی در مجموع صدق و کذب نداریم و او در بیان انشایی هست که ما این چنین چیزی داریم. مثلا وقتی کسی درخواستی از یک نفر دیگه بکنه، بگه به ما کمک بکن، ما نمیتونیم بگیم که این حرف راست یا دروغه، این در واقع از جنس بیان عاطفی است و به این لحاظ قانون بردار هم نیست این امور. موضوع دیگری که در این بین به نظرم قابل توجهه، مسئله ادبیات غنایی یا شعر عاشقانه است که از طرف این قانونگذاران عملا ممنوع اعلام شده، در حالی که بخش عمده ای از احساسات انسان ها احساس دوست داشتن هست، احساس عشق ورزیدن هست و این عشق ورزیدن جنبه های مختلفی میتونه داشته باشه. گاهی شاعر حتی عشق ورزیدن های معنوی و بسیار متعالی در قالب بیان یک تغزل معمول بیان میکنه، او چیزی که ما با عنوان عشق زمینی میشناسیم. گذشته از اینکه خود عشق زمینی هم بین انسان ها میتونه وجود داشته باشه و این جمله معروفی است که میگن که کسی که میتونه عشق ببرزه، میتونه دوست داشته باشه، او جنگ نخواهد کرد. ما باید در پی این باشیم که محبت بین جامعه ترویج بشه، افراد جامعه بیشتر همدیگر دوست داشته باشن و شعر عاشقانه یکی از ابزارهای ترویج محبت هست. البته خب ما شعر عاشقانه غیر عفیف، شعر عاشقانه‌ای که نکات انحرافی داره، شعر عاشقانه‌ای که بعضی از تمایلات نفسانی و غرایز انسانی رو بیدار میکنه هم داریم، منتها خیلی از این شعرهای عاشقانه ما در واقع تعالی دهنده روح هم هستن، چنان که ما در کارهای مولانا میبینیم، در کارهای حافظ میبینیم، در کارهای سعدی میبینیم و در طول تاریخ این شعرهای عاشقانه به کمک انسان ها آمدن. محدود کردن اینها و ممنوع کردن اینها هم طبیعتا نه راه به جای خواهد برد و نه به نفع و صلاح جامعه خواهد.
ایران و افغانستان ابراز علاقمندی کردن برای گسترش همکاری ها، بخصوص در حوزه معادن. در ادامه برنامه این هفته گزارش داریم از ذبیح الله قریشی همکار ما در کابل در این باره.
جمهوری اسلامی ایران مایل است تا در معادن افغانستان سرمایه گذاری کند. علیرضا بیگدلی سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل با ملا هدایت الله بدری وزیر معادن و پترولیم حکومت طالبان دیدار و ملاقات کرد. وزارت معادن و پترولیم میگوید در این دیدار روی گسترش همکاری های اقتصادی به ویژه در زمینه اکتشاف و استخراج نفت و گاز و نیز سرمایه گذاری در معادن افغانستان گفتگو شد. به گفته این وزارت سفیر جمهوری اسلامی ایران از علاقمندی شرکت‌های ایرانی به سرمایه گذاری روی معادن افغانستان خبر داده است. کارشناسان ضمن استقبال از این اقدام، اکتشاف و استخراج و پروسس معادن افغانستان را باعث رونق اقتصاد و ایجاد اشتغال در کشور می‌دانند. عبدالهادی هدایت استاد دانشگاه و آگاه مسائل اقتصادی سیاسی به این باور است.
از یک طرف برای تقویه و رشد اقتصادی افغانستان بسیار زیاد اهمیت دارد و از طرف دیگر آنچه که بسیار مهم است الحق للقریب، یعنی کشورهای همسایه و دوست و برادر ما وقتی که میخواهند سرمایه گذاری داشته باشند در این عرصه ها سرمایه گذاری بکنند، برای رشد و تقویه اقتصاد افغانستان و برای ایجاد کار به مردم افغانستان و سرمایه گذاری های کلانی که صورت می گیرد تردید وجود ندارد که به خیر و فلاح نه تنها افغانستان، هر دو کشوری که در این رابطه اینها سرمایه گذاری می کنند و جلب سرمایه گذاری ها را در کشور مطبوعشان دارند خالی از خیر نیست و انشاءالله که به خیر مردم افغانستان تمام خواهد شد.
گفتنی است که افغانستان از جمله کشورهای دارای منابع بزرگ معدنی است که تا هنوز دست نخورده باقی مانده و مردم انتظار دارند با سرمایه گذاری در این بخش زندگیشان متحول گردد. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
خوب شنونده های گرامی و ارجمند، یک جان تشکر و سپاس از این که همراه ما بودید با برنامه افغانستان در هفته که گذشت. امیدوارستم که مورد توجه استفادهتان قرار گرفته باشه. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari، در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari مشهد. همتان را به خدای مهربان می سپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
جهانی سپاس از این که با ما همراه هستید. راوی عشق آماده پخش است که تقدیمتان بشم.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقع میگن عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
چنگ اقبال به فر رخ او ساخته شد، واجب آمد که دو سه زخمه بران تار زنیم. بخواییم یه زخمه بزنیم به تار عرفان و به تار انسان. عجب موضوع وسیعی است که دوتاش هم با همه. عرفان، هزار تا کتاب نوشته شده، حداقل کتاب خوب درباره عرفان در سراسر جهان. اگه نگیم 100,000 و 200,000 هم درسته البته، اونطور همه کتاب خوب نیست. و 100,000 تا کتاب هم راجع به انسان نوشته شده. مثلا شما یه موضوعی رو پیدا کنید که بیرون از عرفان انسان باشه، یونیورسال ست به قول ریاضیدان ها، یعنی مجموعه ایست که همه مجموعه های دیگه زیر مجموعه است نسبت به این. هم خیلی سهل صحبت کردن چون هر چی صحبت کنیم درسته، هم خیلی سخت صحبت کردن چون از کجا شروع بکنیم، چه کلیدی به دست بیاریم. البته بهتر از بسم الله که من فکر میکنم همین کلید میتونه این خاصیت رو داشته باشه که گنجینه دل انسان و لطایف عرفان رو باز بکنیم. معروفه که شیخ بهایی در مدرسه چارباغ نشسته بود و افراد می آمدن حمد و سوره‌شون رو درست می کردن اونجا، می خوندن، حکم می کرد که اینجاش درست اینجاش درست نیست. یه پیرزنی آمد، اونم گفت من بخونم، گفت بخون، خوند و همش غلط و غلوط، بسم الله الرحیم کنه بود و کنسته این، گفت اصلا این نماز شما همش اشکاله، گفت نماز من اشکاله، نماز تو همش اشکاله و حمد و سوره درست نیست. شیخ گفت، گفت من خودم امام جماعت شهرم، همه پیش من درست میکنم. گفت بله، ولی حمد و سوره باید خاصیت داشته باشه. گفت خاصیتش چیه؟ گفت خاصیتش اینه که اگه به این آب کنار جوی آب بودن در چارباغ، گفت اگه به این آب فوت کنی باید واسه بخون فوت کن. خوند شیخ، فوت کرد با نسته. گفت تو میتونی؟ ولی اون زن همون غلط قولتا رو خوند، فوت کرد واسه. و معروفه که شیخ یه مدتی پیش این زن ریاضت میکشیده. برو یه فکر بالا خودت بکن، باید خاصیتی داشته باشه حمد و سوره، قرآن خوندن، دعا، اینا باید خاصیت داشته باشه. حالا اگر که ما به راستی اسم او رو بر زبان و در دل جاری کنیم، ای بسا که خاصیت اینو داشته باشه که ما یه گوشه ابروی از جمال انسان و عالم عرفان دست بیاریم.
مهر از بردهانم و افغانم آرزوست، کز بی مدت ملولم و انسانم آرزوست.
تشکر میکنیم از همراهی و همدلی شما عزیزان شنونده. شب آرامی رو براتون آرزومند هستیم و شما رو به خدای بزرگ و مهربان میسپاریم. شب خوش و خدا نگهدار. Thank you.